مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم. خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خوب هستید؟ سلامتی؟
متشکرم.
اول میکنم، اول اینکه روی خط هستم، واقعا ممنون از زحماتتون. ویدیوهاتون رو توی یوتیوب حالا من دنبال کردم و شما رو تونستم از اون طریق به دست بیارم. من خانمی هستم، توی سوئیس زندگی میکنم. البته صدامو دارید آقای
دکتر؟ صداتون دارم، یه مقداری خشخشو اضافه داری ولی فکر نمی کنم بتونید کاری براش بکنید. نمیدونم اگر میشه کاری بکنید، چون اصلا شفاف نیست. توی بلنگو که نیستی؟
نه، الان بهتره.
الان بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من توی سوئیس زندگی میکنم تقریبا. حالا باز استرس گرفتم طبق معمول.
حالا چون قطعه باید لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
اوکی. بعد من توی سوئیس زندگی میکنم تقریبا الان دقیقا شده 13 ماه که اینجا هستم و مشغول یادگیری زبان هستم، ولی یه مشکل اساسی که دارم اینه که زیاد استرس میگیرم.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم هستش.
شما برای چی سوئیس؟
زبان هم هستم.
کجا؟ برای چی سوئیس آمدید؟
حالا یه داستان وحشتناکی که توی زندگی، یعنی اگه بگیم بیایم تعریف کنیم شاید، یعنی واقعا
اگر به موضوع مرتبطه، تو من اینجا برای
بله کاملا
به من بفرمایید که برای چی اومدید سوئیس؟
به خاطر مشکلاتی که داشتم، حالا از بچگی که مشکلاتی که یعنی یک روز و دو روز نبوده، همیشه پی در پی بوده و بالاخره به قوله که خودمون میگیم کارت درست خون رسید و دیگه واقعا نتونستن تحمل کنم. از راه قاچاق و حالا با هزار تا بدبختی اومدم سوئیس و خب من نتونستم واقعا کل گذشتم فراموش کنم، یعنی گذشته‌ای که واقعا برام کابوسه، هر لحظهش برام تکرار میشه. بعضی وقتا مثل یک بچه میشم، یعنی خودم متصوری همون بچگی میکنم، همون صحنه هایی که حالا برام اتفاق افتاده، همون چیزهایی که برام پیش اومده. به خاطر بدبختی هایی که کشیدم تونستم، کسایی که الان هستن 6 سال 7 سال جواب نمیگیرم، من تو 20 روز بهم جواب دادن، قبولی مدادن و کل امکاناتو دارم، ولی با این وجود بازم راحت نیستم، بازم مشکلات خودم رو دارم و بسیار بسیار سخته باش کنار اومدم. اگه اجازه بدید یکم از گذشته حرف بزنم.
خلاصه شو بفرمایید.
بله، از وقتی که به دنیا اومدم، حالا به قول مادرم وقتی که به دنیا اومدم زمان بمباران شیمیایی بوده دیگه، حتی نافم هم با بدبختی بریدن. تنهایی مامانم منو به دنیا آورده و با هزار تا درد سر چیزایی که شنیدم. من پدرم فوت کرده 15 ساله و دومین فرزند خانواده هستم. 7 تا بچه بودیم. ازم به حضورتون کنن، پدرم تقریبا موازمون خیلی خوب بود. پدرم ورشکسته شد، اونم به خاطر اینکه حالا مشروب زیادی میخورد و به خاطر این حسابا دیگه یه تصادف وحشتناکی داشت که اون حالا تو اون سالا توی ایران بیمه و اینا وجود نداشت و به خاطر همین یه سری مشکلات خیلی متعدد برامون پیش اومد. یعنی مجبور شدیم این تصادفی که کرد، مجبور شدیم چون بیمه نبود اون وقتا خونمون رو بدیم. دیگه پدرم افسردگی شدید گرفت طوری که یک سال حتی هیچ کس رو نمیشناخت و دیگه که کودکی من واقعا یعنی خیلی بد بود، به طوری که مامانم هم چون که حالا ثمره چند تا چیز هستن توی یه خانواده بزرگ شده که فقط دختر هستم و مادر بزرگم یه دونه پسر داشته اونم از دست داده و مادرم چون که دختر بزرگ بوده مثل منی که حالا دختر بزرگ خانواده هستم، مادرم توسط مادر بزرگم بی اندازه تحت فشار بوده، یعنی فشارهایی که غیر قابل تحمله.
خب خانم ببینید، ما اگر بخوایم اون سابقه رو احتمالاً به زندگی امروز شما مرتبط نمیشه عزیز.
یعنی کاملاً
نه آخه عزیزم، اون آخه اون چه فرقی میکنه؟ شما میتونید برگردید آره، مثلا مادر من مشکلاتی داشت و میفهمید.
بله اون که اون به خاطر اینکه اگه اجازه بدید بگم خدمتتون، به خاطر اینکه هم بلایی که مادر بزرگم سر مادرم آورد، مادرم دقیقاً همین کارا رو با من کرد. یعنی یه چیزی بود که این وسط حالا من تاوانش رو پس دادم. یعنی مثلا وقتی که ورشکست شد پدرم، ما مجبور شدیم که بریم، حالا مادرم ما رو برد که مادرم که عقلش سری داشت بود، بابام که نبود عقلش سری داشت نبود و کسی و بعضی وقتا نمیشناخت، ما رو برد به طرف حالا کارگری و اینا، منو تک تحصیل دادن و دیگه مجبور شدیم کار کنیم. منم که 14 سالم بود اون لحظه ها، حالا بعد از اون تصادفات و اینا من 13-14 سالم بود، حالا کلی کار ازم میکشیدن. یعنی من که دختر بزرگ بودم جور همه رو من میکشیدم، طوری که یه جوری شد که من خودم هم فراموش کردم. یعنی یه مسئولیت های بیش از اندازه 10 تا مردم به روی من اومد، طوری که یادم رفت سلامتی ما، همه چی ما یادم رفت، همه چیز ما از دست دادم، طوری که وقتی که من چیز نمی شدم، عطاش شده بودم چون 13 ساله، خواهر کوچیکام همه پریو شده بودم ولی من اصلا هیچ پریود و چیز ماهانه نداشتم و وقتی هم مثلا به مادرم می گفتم، مادرم فقط داد می زد که خب مگه چته و هزار ای با ایران و حالا هزار تا فش و فش کاری، ولی خب جرات نمی کردم. دیگه منو نبردن دکتر، و در واقعیتش منو نبردن دکتر دیگه، همون تاثیرات و اثراتی که گذاشت باعث شد که من بچه دار نشدم و یکی از مشکلات بزرگی که هست که حتی حالا میدامه داشته هم بچه دار نشدن من هستش و اون به خاطر حالا اون مشکلاتی که حالا اون لحظه ها و زمان هایی که توی کارگری و حالا کارهای سنگینی که واقعا مردم نمیتونستن انجام بدن من انجام میدادم، باعث شد که من سلامتی بدنیمو از دست بدم. من دیگه فکر نکنم تا آخر عمرم هم بتونم بچه دار بشم. دیگه من خواستگارای زیادی داشتم ولی خب چون که من دختر بزرگ بودم، به خاطر اینکه حالا چیزم نبود، منو مجبور کردن که حالا بدون این که حالا من بفهمم، خیلی از خواستگارام هم بد میکردن بدون این که من بفهمم. یعنی من اصلا نمیدونستم، بعدم شوکه میشدم که مثلا یکی به میگفت که تو چرا جواب رد دادی، من میگفتم مثلا روحم هم خبردار نیست چه موردی. خیلی مورد ها پیش اومد تا شد سنی 21 سالگی که اینا توی این هفته سال فقط کارگری میکردی دیگه واقعا خسته شده بودم. توی سن 21 سالگی بود تونستیم حالا خونهی بخریم توی شهرمون که متاسفانه خونهی که خریدیم من نتونستم برم توش، چون همون لحظه ای که حالا آخرای وقت این بود که یه هفته مونده بود که من چیز باشه برگردیم شهرمون، من میگم متاسفانه چون یه خواستگار داشتم و مادرم برای این که حالا یه فکر کنم یه نون خور یا حالا یه اضافی کمتر بشه با خواستگاری که حالا اون لحظه ها داشتم، من اون باعث شدم من ازدواج کنم. ازدواج کردم با یه آقای کاملا روان یعنی در حد دیوانه، انقدر یعنی بد دل و بد بین و اینا بود، یعنی از توران دوران نامزدی هر کی میدید گفت خدا این به درد نمیخوره، ولی خب دیگه مجبور بودم چون که خانوادم نمیذاشتن. بعد من بهشون گفتم بیاید به این بگید که من بچه دار نمیشم، چون یکی دو بار منو برده بودن دکتر تو سن 19-20 ساله دی. دکتر مستقی من گفته بود چی کار کرده با این دختر، این دختر که دیگه نمیتونه چیز بشه، به حدی فشار آوردید بهش دیگه. من فهمیده بودم که بچه دار نمیشم، به مادرم گفتم مامان تو رو خدا بیا بهش بگو بعدا این درد سر میشه. فوشم داد، گفت خدا میکشم نمیدونم چی کارت میکنم. منم چون واقعیتش دختر خیلی باکزاده بودم، البته الانم هستم متاسفانه میگم دیگه. یه روز این شوهر قبلی بهم گفت که من میدونم یه چیزایی هست تو باید به من بگی، تنها بودی. منم گفتم که نمیدونم حالا چجوری شک کرده بود، منم گفتم بهش، گفتم گفت قسم خورد گفت من به هیچ کی نمیگم و مطمئن باش اصلا چیزی نمی کنم و اینا. منم گفتم باشه اوکی هست، بهش گفتم این قراره که من احتمالا من بچه دار نشم. ایشون دیگه همین که این حرف رو شنید اومد در و کوبون به هم، یه دعوایی راه انداخت برای پدر مادرم رفت که تو شما چرا کلاه سر من گذاشتی و اینا. دیگه خلاصه کاری شد کارستون، دیگه کلی کتکم زدن خونه مادرم که چرا گفتی و اینا. دیگه بعد یه ماه دو ماه اینا سرهم شد، قضیه یک سرهم کردم بزرگا که این بی خودی حرف زده و اینا، هنوز که ازدواج نکرده اون فقط از روی یه دکتر که مثلا اینجوری گفته بلا ما مطمئن نیستیم، ما که اون دونه ندادیم بهتون به شرط چاقو. حالا میگن
شما فکر بایم ما واقعا با این گفتگوها به جایی میرسیم عزیز؟
من شوهر دادم.
خیلی خوب شوهر دادن، ایشون فهمید شما حامله نمیشید، شما رو طلاق داد نه داد. خیلی خوب داد.
نه میشه. طلاق هم نداد متاسفانه طلاق هم نداد. ایشون من با ایشون ازدواج کردم، حالا یکم کوتاه‌تر به قول خودتون با ایشون ازدواج کردم. با ایشون که ازدواج کردم دیگه رفتم سر خونه زندگی، حالا به اصطلاح خونه باباش زندگی میکردیم توی روستا. دیگه رفتیم اونجا زندگی کردیم، ایشون انقدر بد دل بود یعنی
بخواه دور رو نچرخید عزیزم. ببینید آخه شما اگر یه وقت چند سال داشتید بعدم به موضوع مرتبه، شما یه دفعه فرمودید که ایشون بد دل بود و چنین و چون قبول اونم من متوجه شدم، بعدم شما این مسئله و مشکل رو داشتید. بذارید با پیام ها رو بشتم لطف کنید خلاصش کنید، برای که من چهار نفر دیگرم روی خط دارم. لطف کنید ممنون لطفا روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دوباره داشتم عرض میکردم، گفتم یکم کوتاه‌تر کنم. من وقتی که رفتم خونه این آقا فهمیدم که ایشون معتاد هستن به ترامادول و دیگه دارن ترامادول مصرف میکنن. خیلی باهاشون کنار اومدم، یکی دو سال هیچی نگفتم، هی گفتم برگردم کد پیش کدوم خانواده چه حمایتی دارم. دیگه تعامل کردم فشارها رو تا یکی دو سال بعدش ایشون بیشتر اعتیادشون به طرف تریاک و اینا رفت، هروئین کشید دیگه، یه طوری شد که حتی کلیه خودشون هم فروخته بودن. و وقتی که خانواده هم فهمیدن که ایشون به خاطر من که آگاهی نداشتم، ایشون به خاطر حالا اعتیادشون حتی کلیه خودشونو که توی 6 ماهی که حالا ناپدید شده بود فروخته بودن، به خاطر حالا ناموسشون و اینا به قول خودشون منو برگردوندن. حالا به زور من رفتم دوباره خونه پدرم نشستم. من که حالا چی بلد نبودم، ولی رفتم یه دوره آرایشگری دیدم، تقریبا برای خودم تونستم یه مغازه جور کنم، بعد یه مدت آرایشگاه بزنم. یه 3 سالی من آرایشگاه زدم، آرایشگاه داشتم، ولی تو این 3 سال خیلی به هم فشار می آوردن، می گفتن که پدرم که البته فوت کرده بود تو این مدت، بعد داداش بزرگم که اونم حالا فوت کرده، ایشون خیلی به من فشار می آورد که دختر نباید بمونه تو خونه، چه دلیلی داره بیوه توی خونه بمونه و اینا. یه هر بار که می اومد و می رفت حتما دخالت‌های شدیدی انجام می داد. من توی مدتی که حالا آرایشگاه بودم تونستم رانندگی یاد بگیرم، ماشینی بگیرم برای خودم، توی این حد خودم رو بردم جلو. توی این مدتی که مثلا من ماشین داشتم و حالا یه چیزی هم برای خودم گذاشته بودم کنار، این خواستگار که حالا شوهر دومی میشه اون اومد جلو. من قبلش با این صحبت کردم، گفتم که من بچه دار نمیشم، ایشون قبول کردم، کاملا قبول کردم. و من البته اینم به درد نمیخورد و از سر بدبختی و بیچارگی حالا هیچ پس سرپناهی واقعا هیچ جای گرمی نبود که من دلم بهش خوش باشه به عنوان یه خونه، مجبور بودم از چاه به چاله بزرگتر افتادم، رفتم با ایشون ازدواج کردم. توی زندگی ایشونم خودش یه دونه حالا عقده‌ای بدبخت نسبت به خانواده‌اش که حالا بلاهایش سرش آورده بودن و اینا حالا بماند، اینم خیلی مثلا خیلی بد رفتار میکرد، انگار که من نوکرشم و باید 24 ساعته که کاری که میخونم حالا همیشه هرچی که تو خونه باشه وظیفه من جور کنم دیگه. من خودم کنار حالا آرایشگری که میکردم تونستم دستمو که 3 سال مونده بود به دیپلمم، توی 1 سال توی خونه روزا آرایشگری میکردم، شبا میومدم خونه درسم و ازامه میزدم، رفتم تا دیپلومو گرفتم. دیپلومو که گرفتم دیگه چون قصد اینو داشتم، از قبل تحقیق کرده بودم، گفتم که میشم حالا مربی آموزش رانندگی. رفتم پای 2 گرفتم برای چیز برای رانندگی، پای 2 گرفتم برای مربی رانندگی. بعد چند مدت، یعنی اینو بعد 5-6 ماه من استخدام شدم توی آموزشگاه رانندگی، توی آموزشگاه رانندگی کار میکردم. تو اونجا هم خیلی موفق بودم، به طوری که حالا 1-2 تا مورد لوح تقدیر داشتم به خاطر کارهایی که داشتم. از این برم دوباره ثبت نام کردم برای اولین بار توی شهرمون، درخواست دادم که بتونم آژانس بانوان باز کنم، تو درخواستم موفق بودم. کم کم داشتم موقعیت اجتماعیمو می آوردم بالا، به چیزایی که میخواستم میتونستم برسم، ولی متاسفانه واقعا شرایط خونه نبود. یعنی شوهرم خیلی وقتا منو کتک میزد، به من حمله میکرد، شبا میترسیدم با لباس راحتی توی خونه باشم، مجبور بودم همیشه به عنوان یه چیزی مثلا آماده باشی که این حتما یه دعوایی بدون استثناء. شبی نبود که من خسته باشم و بر نگردم خونه ایشون دعوا را نندازن. یعنی دعواشون هم شدید بود، وقتی که دعوا میکرد حمله میکرد، اول در رو قفل میکرد، پنجره ها رو قفل میکرد، بعد چاقو بر میداشت به طرفم حمله میکرد، میگفت میکشم. دیگه خیلی بد بود. حتی یه باری من که از همون اومده بودم بیرون، حتی خواستن با وضعیت بدی منو بفرستن بیرون که حالا کلی التماس و خواهش و تو رو خدا نکن و آبرو میره و اینا. دیگه تونستم اون شب در برم. خلاصه این داستان رو انقدر پیش اومد، من هر بارم که مثلا توی زندگی قبلی من خیلی
من نرید اونجا عزیز، متاسفم اوضاع بد رو متوجه شدم، حالتونم خوب نیست. بگذارید برای که ببینید عزیز، ای قرار درد دل باشه یه مسئله، اگه بخوایم به جایی برسیم من رو متوجه هستم چه خبره. شما بالاخره با این مرد چه کردید و ازدواج دومتون چه چیز؟
الان ایشون هست من اومدم اینجا.
نه صرف کنید، شما از ایشون طلاق نگرفتید؟
نه
آیا ایشون خبر آیا با موافقت ایشون آمدید بیرون یا نه؟
بله. ایشون که چون همیشه با خانمای دیگه بودن،
حالا اونو کار
کنم به خاطر اینکه آزادتر باشن منو تونستم اجازه بدن که بیام این وقت.
خیلی حالا به هر دلیل آمدید. شما که الان آمدید، خودتون همسر ایشون میدونید یا میخواید بمونید یا نه؟
من هیچی نمیدونم، چون که دل میگم به خاطر اینکه دل مهربونی دارم.
چون معنی نداره،
نمیدونم چیکارش کنم.
نه آخه حرفایی نیست، من دل مهربون دارم، یه مردی بیاد منو کتک بزنه، این دل مهربون پرتو پلاها چیه؟ دل مهربون، مهربونی اینه که اول مواظب و مراقب خودتون باشید. چون مواظب و مراقب خودتون نیستی، چون اگر یه دختری داشتید، خواهری داشتید، شوهرش نمیدونم میومد کتکش میزد، بعد مهربونی بود که به اون میگفتید مهربان باش. یعنی چی مهربونی؟ یعنی جایی برای مهربونی؟
یعنی حالا آدم ها رو چون که خودم خیلی درد کشیدم، یه جوری احساس میکنم که من آدم ها رو درد میکنم.
نه اصلا اشتباهی با هم ندارم. نه
درد کشیده میگم اینم مثل منه.
نه خانم هیچ، نه بخوری شلوغش نکنی، هیچ ارتباطی نداره. بنده اصلا یک مردی، پدرش بیمار روانیه، مادرش دیوونه است و معتاده. حالا شما بهش اجازه بدید شما رو کتک بزنه به خاطر اینکه پدر مادرش، به شما چه مربوطه؟ ما که بحث اینو نداریم که کسی که چون رنج کشیده حالا قرار به دیگران رنج بده، دیگران با تحملش کنن چون این رنج کشیده. مگه ما مسئولیت دیگران رو داریم عزیز؟ یعنی نه اون بحث مهربونیتون معنا داره، نه اینکه من دیگران رو میفهمم. فهمیدن چه ارتباطی داره به اینکه ما بهش اجازه بدیم که کار خلاف بکنه یا بد بکنه؟
حالا فکر کنم این برمیگرده، چون که من 3 سال تمام چادری سفت و سختی بودم قبل اینکه آرایشگاه بزنم، چون که من درد میکشیدم توی زندگی اولم، به خاطر این بوده که حالا هر کاری میکنم میگم این کارو نکن، گناه داره، خدا قهرت میاد، خدا نمیدونم.
حالا اگر شما فکر کنین خدا اگر به فکر درگیر این موضوع بود نمیذاشت شما اینقدر، حالا الان شما اومدید اینجا، یک به من بفرمایید پرسشتون از من چیه؟ یعنی مسئله و مشکل که باش روبرو هستید یا سوالی که باش روبرو هستید؟
یه سوال خیلی بزرگ، این که چرا من لحظات کودکیمو لحظه به لحظه که مادرم اذیتم کرده یا به طرز فجیع کتک خوردم و همه رو میاد جلو چشم.
نه نمیاد جلو چشمتون، نه صبر کنید. شما از ببینید عزیز، شما 5 دفعه اعتراض من رو به خودتون نادیده گرفتید، برای که دوست دارید این قصه رو، برای که شما فکر میکنید اصلا زندگی اینه که آدم بشنه شرح بدبختیش رو بده و از این طریق بهش عادت کردید و این عادت شماست. باید بذاریدش کنار. خیلی توضیح روشن عزیز، روشن. دختر باهوشی هستید، زندگی رو باید با کار خوب پر کرد، با کار خوب و درست، که وقت برای کار بد فکر بد باقی نمونه. اگه شما بگیرید بشنید تا 600 سال دیگه من همین حرفا رو میزنیم، ولی اگر درگیر یه کار و فعالیت خوب درستی بشید، مشغول بشید، وقت ندارید که فکر بکنید، با اون وقت دیگه حق پیدا نمی کنید یا اختیار پیدا نمی کنید که فکر خوب یا بد بکنید، راه دیگه ای ندارید.
درست. نه الان که مشغول زبان،
نه من کاری به مشغولیت زبان ندارم. نه صبر کنید، مشغولیت زبان و غیره، حرف من این است که باید زندگیتون رو با ورزش، با ارتباط با مردم، با زبان، با نمیدونم خوندن، با تماشای فیلم، با تماشای تلویزیون پر کنید. ولی اگر بخواید بگید بشینید مثلا
اینا رو باور کنید آقای دکتر، دونه بدونه مثلا انجام میدم. منی که توی ایران 197 کیلو بودم، الان دور و بر 64 کیلو هستم. یعنی کلا به قول خودمونی خیلی ورزش کردم، خیلی مراقب تغذیه‌ام بودم، خیلی مثلا فیلمای حالا فیلم می‌بینم.
حالا اینا که توضیح دادم، خب خیلی خب، باید این کارا رو ادامه بدید. این کارا کمه، همیشه من میتونم یه کاری که باید بکنم ولی کافی نباشه. اگه فکر می‌کنید کافیه، بسیار خوب. فکر کنید کافی نیست، باید ادامه بدید. راه دیگری ندارید شما.
درست.
شما چاره‌ای جز
این نیست. این که چرا من استرس میگیرم؟ منی که مثلا حالا
چرا استرس نگیرم؟
توی توی یه سال من تونستم زبانو قشنگ، حالا بدون مترجم.
آخه اینا چه ارتباطی به استرس داره؟
وکیلم حرف میزنم بدون نفر دیگه، بدون اینکه انگلیسی بلد باشم. من تونستم زبان اینجا رو تا حدی که بدون واسطه با ایشون با همه حرف بزنم. فقط مشکلم اینه که وقتی توی یه جمعی هستم دستام میلرزه، دلم میلرزه، همه دارم منو مسخره میکنن، یه جوری هستم.
خب بنابراین حالتون خوب نیست، برای اینکه شما بدون زندگی بسیار سخت و تلخی داشتید. من که دست و پام شکسته، حالا میبینم همه راه میرند و دارن یه چیزی رو بر میدارن، من نمیتونم. خیلی عادیه، ولی این احساس و نظر شماست، دیگران که این احساس و نظر رو ندارن. برای وقتی توی جمعی میرید، این شمایید که یه برای یه جایگاهی برای خودتون قائلید، انتظاری از دیگران دارید، انتظاری از خودتون دارید که واقعی نیست، بنابراین اذیتتون میکنه.
به نظرتون چه چیزی خوبه، چه کاری باید انجام بدم برای تسلط بر استرسم، برای اینکه به گذشته واقعا فکر نکنم؟ من خیلی کارا شما رو
عزیزم عرض کردم،
به خودتون بگید استاپ کنید، به خودتون بگید
استاپ کردن وقتی است که فکری میاد به ذهنتون، ولی شما اصلا قرار نیست بگید بشین فکر کنید. شما بزرگترین دشمنتون خیال کردن یا فکر کردن که رفتن سراغ گذشته است. بزرگترین دشمن شما من بفرمایید، حتی خودتون دیدید این حالتون رو که بیان کردید، حالتون داشت بد میشد یا به هم میخورد یا اذیت میشد. ول کنید عزیز، من میگم یک یا دو بار میشه گذشته رو به خاطر آورد برای یه نتیجه گیری، بعدش دیگه درست پس اینکه غذایی که آدم خورده رو بالا بیاره دوباره بخوره. راه کنید عزیز، برای شما کاملا پیداست که این ماجرا برای شما فعلا به عنوان یه راه عادی، پر کنید وقتتون رو. اصلا یه قرص بگیرید 16 ساعت بخوابید، یعنی همینقدر که شما خیال نکنید، فکر نکنید، زندگی رو بردید. هر اندازه که بخواید خیال کنید تو فکر کنید تو اوقات فراغت داشته باشید، کارتون تمومه. بنابراین بیاد برید مثلا یه جایی، یه مهد کودکی برید، یه محیط بزرگسالانی، یه جایی که مشغول کارهایی باشید که تمام توجه شما رو برای انجام درستش احتیاج داره. در غیر این صورت شما فقط رنج میبرید و در قبرستان و گورستانهای گذشته با مرده ها زندگی میکنید و معلومه که از پا در میرید. حالا که گریختید تو اینجا آمدید، شما از نظر جغرافیایی فرار کردید، از نظر روانی هم باید فرار کنید. ولی قرار باشه همه گذشته رو تو مغزتون بگذارید که شما خب وسط همون ماجراهای گذشته نشستید و همه اون فشارها و دردسرها هست، تازه برخی از اوقات آسیب الانش و رنج الانش بیشتر از اون زمانی که ای بسا کتکتون میزدن، شما باش خیلی راحت تر بودید تا الانی که در حقیقت دارید فکرشو میکنید. متاسفانه میست که تلفنتون هم قطع شد از این بابت، متاسفم، ولی فکر کنم حرفان رو به هم زدیم. به هر حال باعث تاسفه که بسیاری اینجنین زندگی سخت و تلخ و بدی دارند، ولی چه میتوان کرد. شنگ نشمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر صدای من داری شما؟
بله خواهش کنم، بله بفرمایید.
من خیلی ممنونم از اینکه وقت ما دادید.
خواهش میکنم،
متشکرم. کاش که افرادی مثل شما رو ما تو ایران بیشتر داشتیم، یعنی داشتیم آدم
متاسفانه
نداریم. آیده تو، من در مورد خودم یه سوالی داشتم از خدمتتون در مورد زندگی زناشویی. حالا اگه خواستی طبق روال معمولتون من یه اطلاعاتی از خودم همسرم بدم، بعد از نظرات تخصصی شما استفاده کنم.
بفرمایید، کمی فقط بلندتر صحبت کنین، در خدمت هستم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من حدود 50 سالمه، پی‌اچ‌دی رشته مهندسی دارم، تو ایران استاد یکی از دانشگاه‌های فنی هم و خانومم 45 سال، ایشون هم پزشک تو ایران. الان برای فرصت تحقیقاتی اومدم کانادا، اتفاق خانواده. البته پیار کانادا رو داریم، ولی خب قصدی برای موندن نداریم، چون زندگیمون تو ایران بد نیست، خدا رو شکر خوبه.
چون اشاره کردید به اینکه با هم اومدید، فرزند چند ساله و چند تا داری؟
بچه یه دونه داریم، ایشون 23-24 سالشه، دانشجوه. دیگه
پسر یا دختر؟
خاطر درگیری های کاری و تحصیل اینا دیگه به همین یه دونه ما بسنده کردیم.
من که باور نمی کنم، قبولم نداره، ولی حالا عیبی نداره. پسر یا دختر؟
بالاخره یه بهانه باید بیاریم دیگه.
بله دیگه، سر رحمت به مولا نصرالدین دیگه، به هر حال به بهانه.
خواهش.
خب نه، بگه پسر یا دختر فرزندتون؟
دختره.
و کجا زندگی میکنه الان؟
ایشون هم ایران دانشجو، ایران با ما دانشجو دیگه، سالای آخرشه که ایشالا فارغ التحصیل.
ولی با شما نیومد؟ آمده؟
چرا، با ما اومده، ولی یه داره پایان‌نامه ایناشو می نویسه. فرصت در واقع اومد که من گفتم ولی اگه دوستش اینجا بمونه که ایشون هم تمایلی به موندن نداره. من خودم هم دارم تا یک ماه دیگه کار تحقیقاتی اینجا تموم میشه بر می گردم. یعنی به اتفاق همه با هم بر می گردیم. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، خب من سن پایین ازدواج سنتی در واقع داشتم با خانوم هم، یکی از فامیلای دور هستش ایشون. ما از یه خانواده متوسط معمولی بودیم، جفتمون فرهنگ ها خیلی نزدیک به هم، شبیه به هم، با هم دیگه روش کردیم، با هم دیگه کمک کردیم. من در واقع پزشکیشون خیلی کمک کردم، ایشون هم خیلی با من همراه بود، خدا رو شکر. با هم ساختیم دیگه، یعنی از صفر اومدیم بالا. من دکترام رو رفتم توی کشور اروپایی گرفتم، برگشتم ایران، 20 سال کار کردم. هم از نظر درآمدی، موقعیت اجتماعی، اینا هر دو با هم دیگه به قول معروف این استفاده تهی کردیم. منطقه یه مسئله هست که سره من دارید آقای سیتون؟
کاملا میشنم میتونه زیست.
خواهش کن. یه مسئله من خب چند ساله که رنج میده، این به صورت در واقع یه مشغولیت ذهنی من شده و میخواستم نظر تخصص شما در مورد این ببینم، بشنوام، چون ممکنه حالا من واقعا توقعم زیادیه راحت بشم از این دغدغه فکری، یا شاید به جا باشه. همسر بنده یه خانواده‌ای دارن که خب خانواده‌شون هم آدمای بدی نیستن، ولی متاسفانه به طرز شدیدی وابسته به ایشونن. حالا هم ایشون وابسته به اوناست، هم اونا وابسته به ایشونن. و از زمانی هم که خب ما برگشتیم به ایران حدود 18 سال پیش و شروع کردیم تو تهران، از آپارتمان کوچیک بگیر همجوری کم 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 اومدیم بالا، خوب درآمدها بهتر شد، خونه خوب گرفتیم، جای خوب گرفتیم، همه اینا که دور شد، خانم منم خوب درآمدش خوب شد، الانم خوبه خدا رو شکر. من احساس میکنم که ایشون کمک‌های خیلی زیاد از حد در حد مالی به این خانواده میکنه.
به من بفرمایید و... ببخشید منو، خانواده ایشون غیر از پدر و مادر شامل حال چند نفره و این کمک
خانواده های خانواده ایشون یه دو تا برادر داره که یکی با فاصله 4-5 سال، یکم با فاصله حدود 10 سال. ایشون هم بچه اول خودش، من خودم هم بچه اولم.
بله.
من یه داداش 2 سال کوچیک‌تر دارم که
حالا شما که موضوعی به من بفرمایید، آیا این کمک همسرتون به پدر و مادرش از نظر مالی یا به برادرها؟
به پدر مادرش بیشتر، و حالا تازگی ها به یکی از برادرش هم شروع شده.
این کمک
های
از نظر شما
کمک های حالا در حد خیلی بالا، یعنی کمک های در ارقام بالا که من حالا هر وقتم با ایشون صحبتی میشه حالا سوال میکنم یه چیز میکنم، ایشون کاملا انکار.
نه سب کنیم. یه فرض رو بر این بگیریم که یا ثروت شما 100 تومنی یا عرض کنم درآمدتون 100 تومنی، چه مقدار از این پول توسط خانم شما، چه مقدار توسط شما تو این 100 تومن آمده یا خرج شده یا مونده، هرچی، بلکه من میخوام یه ایده ای داشته باشم ایشون چه نسبتی در ارتباط مسائل مالی با شما داره.
من تو منزل خودمون سعی کردم که الان تقریبا 50-50، حالا البته اگه بخوایم از اول حساب کنیم سهم من شاید 60-70% بشه.
بسیار من فقط یه ایده خواستم بگه. حالا دوم،
بله.
ایشون آیا پولی که شما استفاده میکنید رو یه پولیست که یه جا گذاشتید یا درگیر سرمایه گذاریه، یا اینکه نه ایشون از پولی که میتونه خرج زندگی شما سه نفر بشه دارن این پولها رو میده.
نه ایشون از درآمد خودش میده.
آخه نه درآمد خودش رو شما نداره، چون به هر حال به یک اعتبار حالا مگر برابری مثلا. بذار ازتون سوال کنم، کمک هایی که برادر میکنه برای چه چیزه و به چه دلیله؟
مثلا یه کمک های به نظر من بی دلیل، مثلا ایشون میخواد فرض کن ماشین عوض کنه یا درگیر زندگی با مثلا با همسرش مشکل داره، ایشون کمک های اینجوری میکنه. بعد حالا برادر کمتر، بیشتر پدر و مادرش، مثلا پدرش شهرستان زندگی میکنه میخواد بیاد تهران مثلا یه آپارتمان بگیره، ایشون رفته براش کمکش زیاد کرده آپارتمان خریده، در صورتی که لزومی نبود، ایشون خودش تو شهرستان خونه داره. یه کمک های اینجوری، یا این کمک های خیلی ارجنت نیست که بگم. حالا
نه حالا بیاد بذار همینجا بیستی، ایشون آمدن آپارتمانی در تهران یا هر جا برای پدر خریدن، به اسم پدر خریدن یا به اسم خود شماست در حقیقت یه نوع سرمایه گذاری است؟ پدر تو
میشه اسم پدر خریده، اگه به اسم خودش خریده بود که من اصلا هیچ بحثی نداشتم.
خب اگر شما بهشون بگید این کاری چرا کردی، پاسخ ایشون چیه؟
انکار میکنه، انکار میکنه.
نه 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 اگر... نه صبر کنید، صبر کنید. اگر واقعا شما سر فکت، سر واقعیت با هم مسئله دارید، ما اونجا گرفتاریم. یعنی اگر یعنی ایشون معتقده شما، اگر آیا درآمد شما و ایشون، مال شما که احتمالاً یه حقوقه، آیا درآمد ایشون مطب خصوصی است که شما نمیدونید چقدره، یا اینکه ایشون حقوق میگیره؟
نه نه من نمیدونم، اصلا سوالم نمیکنم واقعا.
چرا؟ برای که این ماجرا هیچ ارتباطی مسائل نه ببینید، نه بذار من یه چیز روشن کنم. روزی که دو تا آدم با هم ازدواج میکنند، مخصوصا وقتی محتاج نیستند و دلایل خاصی وجود نداره، موضوع پول مثل موضوع نگاه کردن به لباس آدم هاست که به هیچ وجه عیب و ایرادی نداره و باید ازش خبر داشت. یعنی شما دقیقا نمیدونید همسرتون چه درآمدی داره؟
دقیقا نه، ولی حدودا چرا؟ دقیقا نه.
آیا در این حدود با هم موافقید یا اینکه ایشون فکر کنید شما درآمدشون رو دو برابر میبینید؟
نه تقریبا موافقید.
خب ایشون توضیحشون است که من این پول رو خرج چه میکنم یا مصرف چه کاری میکنم؟
ایشون خب یه مقدار توی درآمد خونه کمک میکنه، ولی وقتی پسندازی هم جمع میکنه، من معمولا سعی میکنم که برای خودش برم یه خریدی بکنم، مثلا یه مطب دیگه برش خریدیم چند سال پیش که به اسم خودش، به قول معروف حداقل این پول از خانواده ما بیرون نره. ولی خب میبینم که در کنارش مثلا یه خرجایی اونا خانوادهش میکنن که به هیچ وجه به درآمده عرفشون نمیخوره. یعنی من قطعا میدونم که ایشون کمکای زیادی میکند از اینجا،
ولی ایشون قبول نداره.
نه اصلا، یعنی حتی من بوقت هم که میکنه میگه نه تو اشتباه میکنی، اصلا اینجوری نیست، دلیل نمیدونم مدرک نمیشه آورد چه من بگم هرچی میگن نه تو باز حرف خودت میزنی، خلاصه میندازه تو دعوا و ناراحتی ما مجبوریم.
حالا بذار ازتون یه سوال کنم، بذار فرض رو بر این بگیریم که کل دارایی ثروت نمیدونم درآمد شما 1,000,000 تومانه، به من بفرمایید فکر کنید چند درصد این پول رو به خانوادش ممکنه بده؟
من فکر کنم از حالا درآمد جفتمون کلی منظورتون؟
آره من میخوام ببینم ایشون واقعا این درصدی که شما نگرانش هستید چند درصده.
من زیاد نیم، من فکر کنم 10-20 درصد.
شما چه رحمیت میدید برای این که برها
من از دروغش ناراحت میشم؟
من کاملا به تو اونو حل میدم. من اونو کاملا
من اگه به من میگفت میخوام این کمک رو بکنم، اولا میگفتم خیلی خوب میخواد منزل و آپارتمان بخری به اسم خودت بگیر، بگو برن استفاده کنن تا هر وقت که زنده. من به خدای چارش نداشتم از این جهت، ولی از این که میاد میره به اسمشون میخره، بعد تازه من سوالم که میکنم ایشون انکار میکنه، این منو خیلی
رحمت حالا بذار ازتون نموت بجم. البته شما میدونید چون با من اگر آشنا باشید، من معتقدم دو تا مسئله، دو تا مشکل، حتی به خودم اجازه میدم بگم دو تا بدبختی ملت ایران داره، یکی وابستگی که مهتره. بسیار حالا بذار از حضورتون این سوالو بکنم، در موارد دیگر زندگی، اول تو روابط احساسی عاطفیتون فکر کنین شما همدیگر رو هنوز دوست دارید یا به هر حال براتون عادی شده رابطتون؟
نه دوست داریم، من به ایشون خیلی علاقه دارم.
ایشون هم به شما. به من بفرمایید که درباره مادری ایشون و پدری خودتون دوتایی اشکال اختلافی دارید یا فکر این هر دو برای فرزندتون به اندازه کافی آنچه که باید انجام بدید؟
نه من فکر میکنم جفتمون سنگ تمام گذاشتیم
هیچ کدوم از شما که عادتی اعتیاد
خب البته ایشون عذر میخوام این کلمتون البته ایشون مقتضای کارش خب مثلا شبا از مطب خب دیرتر میاد نه ولی وقتی ایشون نیست من خونم یعنی نمیذارم چی
نه متوجه آیا شما هیچ کدومتون مطمئنم عادتی اعتیادی مسئلهی مشکلی ندارید درسته؟
نه.
به من بفرمید رابطه جنسیتون با هم خوب بعد متوسط
متوسطه حالا ما توی سن هستیم که
نه همچنین سنتون اشکالی نداره برحال حالا از اونم بگذاریم بنابراین واقعا تنها مسئله شما مسئله هزینه هاییست که ایشون برای خانوادهش میکنه یا مشکل بله. دیگری هم داریم بله.
نه مشکل دیگه نیست
و ایشون که الان اونجا نیستن که حرفی بزنن
اصلا... نه خیر ایشون نیست یعنی بود میگفت چرا زنگ میزنه اصلا انکار میکنه کاملا
خب بیرون از این شما روزی که آدم ها درباره واقعیت و فکت به هر حال به یه توافقی نمیرسن هر گونه بحث و گفتگوه به جایی نمیرسه ولی من اگر جای شما باشم با توجه به نیازی که نیست خودتون رو رها کنید یعنی دلیلی نداره که خیلی راحت بهش بگید من به خاطر تو فرزندمون و حتی به خاطر خانوادت فکر میکنم که دلیل نداره که من این گونه باشم آیا فکر میکنی اونای از ایشون اینا میگیرن یا خود ایشون دلش بخواد بده
اونا با فریب و با نیرنگ و با قول معروف حالا اصطلاح خودمون تو ایرانی هم مشمردگی بازی در آوردن از این داستان های اینجوری
یعنی نه خب اون میگه یعنی اونو برخی از اوقات آزاردهنده است اونو میتونم بشه
همون آدم آزاردهنده است من بیشتر رو همین قضیه ناراحتم و دنم میگم اگه ایشون به من میگفت من میخوام اینقدر مثلا من میخوام الان پدر مادرم میان اینجا علف هم بالاخره بچه هاشون اینجا من میخوام پول دارم میخوام آپارتمان بخرم میگفتم خاله خواهیزم برو دست خودت بخر ایشون هم بگو برس توش من خدا میدونه هیچ حرفی نداشت
حالا آیا عدد بزرگ همین خرید آپارتمان یا عددهای بزرگ دیگری هم هست
نه همینه بیشتر نی حالا اونم یه آپارتمان کوچیک زیاد قیمت آنچنانی در مقابل
برای من حرفمو زدم به نظر من شما اینقدر سخت نگیر برای دلتون میخواد بیشتر با هم صحبت کنیم باید بذارید ما پیام ها رو بشنیم بعض نظر من میفهمم تو اشکار اختلاف دارید ایشون هم فکر میکنه به عنوان یه زن داره کار میکنه کار زیادی هم میکنه به عنوان یه پزشک در ایران هم بیشتر خانما کار نمیکنن بنابراین حرفشون الان هم اینه که تقریبا درآمد من برابره بنابراین من یه مقداری با توجه به جامعه و فرهنگ ایران شاید کمکی حق بیشتری پیدا میکنم که در حقیقت برای خودم این رو انجام بدن زمینم دلشون میخواد به عنوان فرزند اول برای خانواده یک کسی باشند من فکر میکنم حق با شماست ولی جنگیدن کار رو و زندگی رو سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه مخصوصا وقتی میفرمایید با هم علاقه‌مندید و درباره پدری و مادری و به عنوان دو تا آدم که برای هم اعتبار اجتماعی هم قائل هستید و به وجود میارید دلیلی برای این جدال نیست باعث تعصبه ولی چه اینا ولی اگر دلتون میخواد یه جور دیگه موضوع رو مطرح کنیم و حرف بزنیم بعد از پیام هست اگر نه خدافظی کنیم و شما هم از این موضوع بگذارید و خانمم امیدوارم واقعیت ها رو به شما بگند و با اجازه شما و موافقت شما این کار بگن چون میدونید من همیشه عرضم این بوده زن و شوهر میتونن بگن که منش رو مثلا در ایران تا 10,000 تومان هر کدوم دلمون خواست خرج میکنه وقتی رسید به 10,000 تومان تا 100,000 تومان مثلا هر وقت خرجی کردیم به هم دیگه میگیم ولی بعد از 100,000 تومان 101,000 تومان که شد ابدا بدون گفتگو و موافقت هم کاری نمیکنه یعنی درستی رابطه زناشویی یا آزادی در یه حدی بعد بعد
من صحبت شما رو خیلی گوشنا همه اینا رو میدونم من فقط از این جهت رنجیدم چون من خودم با ایشون خیلی صادقانه رفتار میکردم
متوجه
تو مسائل مالی یعنی زمانی که ایشون درآمدی نداشت دانشجو بود نمیدونم من همه گیره یعنی اصلا هیچی مخفی نداشتم با ایشون هیچی حتی خرید منزل کردیم
نه متوجه هم
ولی الان وقتی میبینم خب ایشون که مثلا درآمدش خوب شده اینجوری به قول معروف ما رو دور میزنه دروغ میگه اینا من از این جهت خیلی ناراحتم
به هر حال شما به یه پلیسی بگید دور که میزنه بگیرنش ولی ازش بگذارید به نظر من بی خودی کار رو بالا نگیرید امیدوارم حرفای من شما رو هم بشنون شاید به خودشون بیان به نظر من اصلا دلیل نداره من همیشه گفتم وقتی دوتا آدم فرزندشون رو با هم شریک و سعیم میشن بدنشون رو با هم شریک و سعیم میشن من بیش از همه عصبانی میشم وقتی درباره پولاشون با هم حرف میزن یعنی اون به نظر من دیگه خنده‌دارترینه برای اینکه اون یه چیزیست که قرار نیست اینقدر باشه اصلا پنهان کردن ایشون درست نیست شما هم اگر میدونید اونم میدونه که شما میدونید ولی برو خودش نمیاره، حالا به هر دلیلی که من باش راحت و موافق اصلا نیستم، ازش بگذارید. امیدوارم که به هر حال برگردید به ایران به خوبی و خوشی زندگی رو ادامه
بدید. نظر شما اینه که من
بیارم ازش بگذارید؟ نه نه حتما رها کنید، ولی بذارید حرفای منو بشنون، شاید احتمالاً اون وقت حساسیتشون بیشتر بشه، فکر کنن یه کاری براش کنن. حیفه که یه رابطه خوبی مخصوصاً با توجه به شرایطی که هر دوی شما دارید به خاطر موضوعی از این قبیل که احتمالاً در وقت گفتگو به یه توافقی میرسید به اینجا کشیده بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
آقای دکتر، متشکرم،
محبت کردید.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من راستش به شما زنگ زدم دیروز با اتون صحبت کردم، ولی خب نفر آخر بودم، متاسفانه نتونستم من سوالی که دارم بپرسم ازتون، ولی از رامان امامیتون خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
دیروز درباره این صحبت کردیم که من بعضی موقع مثلا یه ایمپالسیو ریاکشن دارم که مثلا شاید سر کار بعضی موقع مثلا کار به دستم داد و مثلا احساسی هستم نسبت به نظره که مردم دارن به من، که به من گفتین که مثلا هر کی میخواد هر کاری بکنه منم کار خودم بکنم. در نظر سوال دیگه من این بود که بیشتر درباره رابطه هست، نمیدونم حالا شاید به این وصل بشین یا نه، که گفتیم آخر دیروز من گفتیم که شاید درباره حرمت نفس بشه. من الان 25 سالمه، ولی متاسفانه تو این زمان نتونستم این رابطه طولانی مدت داشته باشم با جنس مخالف.
نه خواستید؟ نه، یه رابطه ای که بود رو خواستید نگه دارید نتونستید، یا شما هم نخواستید؟
والا من خیلی برام پیچیده است، یعنی مثلا
نه پیچیدگی نه. نه 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 پیچیدش نکنید. ببینید از این شما 25 سالی، این که من تا 25 سالگی رابطه جدی نشام نشید که نشید، بیشتر مردم ندارم. دوم، یه زمانی هست که یه رابطه هست من میخوام نگه دارم، اون نمیخواد یا به دلیل اتفاقاتی نمیشه، اون موقع میشه که من نمیتونم. ولی اگر شما هم دلتون میخواد رابطه های سطحی گذرا داشته باشید، چه یکی باشه چه 15 تا باشه، خب این انتخاب شما بوده. برای من نمیتونم نداریم، شما نخواستید و یا فرد مناسبی نبوده که بخواید. با لغت نمیتونم چرا ارتباطش میگی؟
نه نمیتونم که خب درسته، حرف شما درسته، کلامم درسته نیستش، ولی بیشتر شاید به خاطر این بوده که مثلا توی رابطه به نظر یه خورده نیبی میومدم.
خب نه اونجا بس میشه، اونجا نه، ببینید همینجا بیستید شروعش نه. اگر یه آدمی شما رو ترک میکنه، بعدن تا حدودی میدونید یا به شما میگه چرا، اون مسئله ماست. اگر یه آدمی برگشت به من گفت که تو مثلا بد دهنی یا اصلا دهنت بو میده، ما الان میدونم موضوع چیه، تکلیفم روشنه. بنابراین نمیریدش توی قالبی که یه منی هست که دیگری میخواد یا نمیخواد. این من مردم به دلایلی میخوانش یا نمیخوانش. اگر یه رابطه ای بوده که شما میخواستی، اگر این لغت این که به نظر میاد شما نیدی نیستی، شما پرتوقع و پر انتظاری که با مسئله عصبانیتتونم کاملا سازگاره، خب موضوع اینه. شما روزی که میخواید بیشتر بگیرید و اصلا ندید یا کمتر بدید، خب معلومه بسیاری از آدما میرن. من اگر سراغ یه مغازهی برم هرچی وقت بگه $10 بده، بگم من فقط $5 میدم، خب به من کارا رو نخواهد داد.
بله حرفتون درسته، من این مشکل رو میبینم تو خودم که بیشتر میخوام.
نه نداریم، یعنی ببینید بذار دو تا نکته رو بگم عزیز. ببینید ما در ارتباط با دیگران چند جوری، یکی رابطه همون اینه که فکر کنیم معامله است، بازار، من $5 میدم $5 هم میگیرم. یه زمانی هست که فکر بکنم نه، من یه آدمی هستم، این شنونده اول، که قراره $5 بدم هیچی هم نخوام. چرا؟ برای که فکر بکنم رنج بردن یه امتیازه، یه فضیلته، یه ورچو، یه چیز خوبی. اصلا انسان تعریفش اینه که ابدا نیست. یه زمانی هست که بگم نه، من در یه دنیایی هستم که جهان یه دزدی بزرگه، یه فریب بزرگه، دروغ بزرگه، بنابراین قرار همیشه کمتر بدم و بیشتر بگیرم. و تو دنیای امروز به دلیل شفافیت و به دلیل اینکه آدم ها محتاج نیستن و فشار و بار اجتماعی روشون نیست، خیلی زود آدم ها میرن، بلکه متوجه میشن اینجا یه رابطه برابری تا حدودی مبادلهی درست و مناسب در کار نیست و بنابراین خب معلوم آدم رو ترک میکنن. این مفهوم که من انتظار و توقع دارم غالب اوقات برمیگرده به یه ریشه هایی که چند تا چیز میتونه باشه که هیچ کدامش خوب نیست، از این که از یه خودخواهی فوق‌العاده شروع میشه و خودشیفتگی، از این که من فکر میکنم دنیا یه دزدی بزرگه، پس بنابراین من نباید بگذارم یا همه میخوان از آدم استفاده و سوء استفاده بکنن، پس من باید این کار رو در ارتباط با دیگران بکنم و از هر فرصتی برای اون استفاده کنم. بنابراین اون نگاه ها نگاه های اصلا واقعی نیست، در حالی که ما یه نوع رابطه دیگری داریم علاوه بر این رابطه هایی که گفتم، یعنی معامله، نوعی رنج کشیدن، نوعی دزدی بود، و اون اسمش هست ایثار. یعنی من در یه رابطه آمدم برای که وجود خودم رو تجربه کنم، من اومدم تو این رابطه آنچه که هستم و دارم رو با دیگری شریک و سهیم بشم و در این زمینه وارد یه رابطه میشم که یک، از نظر انسانی مبادله است و نه معامله، و از نظر معامله ورشکسته است. این درست مثل پدر و مادری که 30 سال برای بچه همه کار میکنن، هیچ انتظار و توقعی ندارن، آرزوشون هم این است که یک روز فرزندانشون به خاطر اونا رنجی نبرن و کاری نکنن. و این یه نگاه فوق‌العاده مهمی است که معمولا در 8 سال اول شکل و فرم میگیره، که من به این نتیجه میرسم که آدم مهربان ایثارگری هستم یا نیست. چون از نظر علمی عشق بزرگترین بردنی است در حال ورشکستگی. بنابراین من باید تکلیفم رو در ارتباط روشن کنم. یعنی از نظر علمی ما اصولا یه نگاهی داریم که جهان رو، یک بسیاری هستن که دائما شما منید در ارتباط با شما معامله میکنن، من این کار برای تو کردم، اون کار تو باید برای من بکنی، من این کار تو برای من کردی، من منتظرم فرصت بشه این کار برای تو. یعنی یه ذهنیت معامله، و غالب اوقات معامله ها رو به حساب خودشون برابر رو دارن. یه ذره دنبال این هستن که چگونه من میتونم به خاطر تو رنج ببرم و از این طریق احساس خوبی و انسان بودن بکنم. یه ذره درست حرفشون است که من چگونه میتونم قبل از اینکه تو از من بزنی و ببری و بدزدی این کارو من با تو بکنم، و جهان رو یه دروغ بزرگ، فریب بزرگ میبینن. ولی یه چهارمی وجود داره که نوع سالم آدمه، که من آمدم با آزادی و اختیار انتخاب میکنم خیلی راحت آنچه که دارم، وقتی تو رو بخوام با تو در میون میذارم، در ارتباط با بقیه هم باشون مخالفتی ندارم، دشمنی ندارم، به حریم و حقوق و حرمت اونا تجاوز نمی کنم، اجازه نمیدم اونا به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنن. بنابراین وقتی که شما با یه آدمی آشنا میشید، من بسیار از اوقات تو چند دقیقه اول در یه رابطه یه ذره نزدیک میتونم بفهمم که من با کی طرفم. و اون بسیار مهم عزیز، برای که اون چیزی که اسمش محبت، مهربونی و عشق، مال آدمی است که خودشو درگیر مبادله میکنه نه معامله، و بعدن فکر میکنه که اگر من، شما نگاه کنید به بسیاری از مادران به ویژه، که مثلا اگر خودشون یه چیز خوبی درست کردن بخورن، لذتشون کمتره تا اینکه بیان بدن اینو به پسرشون، دخترشون بخوره. وقتی میبینن اون چقدر خوشش آمد، این لذتی که از دیدن او میبرن براشون بیشتر از لذتیه که خودشون اگر میخوردن. خب معلومه اینجا میشن یه مادر مهربون، میشن یه مادر یا پدر ایثارگر، و کیف و لذتشون به اونه. حتی فکر میکنن تازه باید دست اون بچه رو بوسید که اینقدر از این چیزی که مادر درست کرده لذت بره. من همیشه این مثال رو زدم، من وقتی که ازدواج کرده بودم ولی بچه دار نشدم، غالبا میگفتم دلم میخواد صاحب فرزندی بشم، و فرض کنید یه پسر یا دختر 3-4-5 ساله دارم، شب که از سر کار خسته میام به من بگه مثلا بریم بستنی بخوریم، و من دستشو بگم بگم باشه حاضرشو بریم بستنی بخوریم، در حالی که ممکنه مثلا راهمون دور باشه، که اون زمان من یه جایی که زندگی میکردم از شهر تو ملی بود فاصله داشت. بعد وقتی این حرفو بهش میزنم اون چقدر خوشحال میشه، بعد اون بیاد تو ماشین بگیره بشینه، چگونه با من برخورد میکنه، حرف میزنه، نگاه میکنه، چند روز احساس خوشحالی و شادی و به من لذت میده، بعد ببرمش دم بستنی فروشی هرچی هم دلش بخواد بگیره بخره بخوره، و فرض کن من براش 5 دلار 7 دلار 10 دلار بیشتر که نیست پول بستنی دادم، ولی لذتی که این پسر این دختر به من داده 10000 دلاره که این واسه من 10000 دلار نمیتونم به دست بیارم. اینجا کی باید از کی طلبکار باشه؟ کی باید از کی تشکر کنه؟ من از او تشکر کنم که لذتی که از تماشای او تو این 10 15 20 دقیقه که اومدیم بستنی خریدیم خوردیم برمیگردیم او به من میده، یا 10 دلاری یا 20 دلاری که این واسه من با 10 دقیقه کار، اونم کار نبود، نشستم حرف زدم پول گرفتم. کی باید طلب؟ روزی که آدما ایثارگرند و مهربونن به رابطه اینگونه نگاه میکنن. به همجاست من گفتم هر پدر و مادری که هر اندازه برای بچه‌ها کردن، حتی اگر یک آن به خاطر کارایی که کردن یا به حساب خودشون زحمات کشیدن یا به خاطر رنجی که بردن، که اون جای گفتگو دارم آدم اگر دانا و مهربون باشه اون قدم رنج نمیبره، ولی به هر حال دلیل هرچی بردن، اگر بنازی سر سوزن از فرزندانشون انتظار داشته باشن، محبت نبوده، معامله بوده، یه سرمایه گذاری کردن برای بعدش. مخصوصا وقتی بیشتر من از پدر و مادران ناراحت میشم که میگن ما به خاطر این بچه ها رنج بردیم، اونا حالا بیان به خاطر ما رنج ببرن، گویی ما مبادله و معامله رنج برابر داریم. بنابراین روزی که من در زندگیم به دیگران به گونه ای نگاه میکنم که اینا باید برای من یه کاری بکنن، فکر میکنم که من زرنگی کردم، نمیدونم استفاده کردم، سوء استفاده کردم، نمیدونم کلاه سرشون گذاشتم، ولی واقعا من کلاه سر اونا نذاشتم، من سر خودم رو بریدم. به همجاست که اونا دیگه امکان گذاشتن کلاه سر من رو ندارن. این نگاهیست که آدم باید بکنه تو رابطه داره چی کار میکنه عزیز. این موضوع توی رابطه مادر و فرزند مرده. تو نگاه کن یه معلم سر کلاس، اگر فکر کنید داره رنج میاره در ارتباط با شاگرد، معلومه کارش ارزش نداره، اون ارتباطو پیدا نمیکنه. یه هنرپیشه اگر بخواد وقتی داره نقشش رو ایفا میکنه به فکر پولش یا مقامش باشه، معلومه خراب میکنه. تو رابطه عاشقانه دوتا زن و مرد اگه قرار باشه یکی درگیر این داد و ستد باشه، که رابطه مکانیکی همراه با دلیل و بهانه برای اختلاف به وجود میاد عزیز. به همین جهته که گفتم از نظر تحلیل درست عشق ورشکسته است، مهربونی ورشکسته است، یعنی فقط دهنده است، گیرنده نیست، در حالی که بسیاری از مردم اصلا دستی جز گرفتن ندارن و فقط دهان بازی دارن که با دیگران اون رو پر کنن و اعلان نعره میکشن و فقط میخوان گیرنده باشن. این اون چیزیست که خود آدم رو از پا در میاره و در دنیای امروز جز آدم‌ها در کوتاه مدت یا زمانی که کسی پیدا بشه که فکر کنه رنج بردن فضیلت پیدا بشه، درست مثل بانوی عزیز اولی که روی خط آمدن، چرا من اونقدر تون با ایشون برخورد کردم؟ دلیلی نداره که من چون خودم رنج بردم یه کسی دیگه که رنج برده رو حالا که کار بد میکنه من بپذیرم بذارم براش بسوزه. من باید به کار بدش کار داشته باشم، به چراییش چه کاری دارم؟ علیت رو که با واقعیت نباید اشتباه کرد. الانم تکلیف شما در ارتباط با خودتون و دیگران روشنه. اگر فکر میکنید که توی رابطه قرار نبازید، قرار ببرید، نباید بذارید ازتون استفاده و سوء استفاده کنن، شما زندگی رو باختید.
توی رابطه من با هر کی آشنا میشم همیشه مشکل من اینه که همش به این فکر میکنم که زیادی نزدیک نشم که بعدش بهم ضربه بخوره.
یا بنابراین هرگز شما به هیچ کس ارتباطی عمیق و سنگین پیدا نمی‌کنید، برای اینکه
درسته ببینید. بله لازم من یه رابطه صمیمی یا دوستانه یه نزدیکی بخوام داشته باشم که واقعا حس کنم که ایشون با من واقعا اصلا همچین حسی من خیلی وقت ندارم.
میگم علتش این است که هنوز هم زیاده می‌خوای هم فکر کنی ممکنه با خواستن این آدم بقیه اختیارات یا حق انتخابات رو از دست بدی. معلومه بسیار از وقت این کار آدم می‌کنه و به همین جهت
شما الان نظرتون
روی خط باش. باش. روی خط روی خط باش روی خط شنگ نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دوست، خیلی ممنون واسه توضیحاتتون. من میخواستم ازتون فقط این سوال رو بپرسم که الان من از کجا شروع کنم، چجوری خودم رو بخوام آروم آروم بهتر بکنم؟
آقا این موضوع نه، ببینید عزیز، اینا چیزیست که من و شما غالبا هستیم با نگاهی که داریم، یه کمی اولا کمک می‌خوایم برای که باید ببینیم از کجا آمده. چون گفتم دلایل مختلف داره. فرض کن یکی از دلایلش این بوده که من تو خانواده‌ای بودم که تا وقتی که وقت نهار و شام می‌شده بین خواهر برادرها و پدر و مادر ما احساس می‌کردیم یه کسی اون چیزی که بهتره، حالا گوشت نمی‌دونم تعدیگ هرچی هست رو بیشتر برمی‌داره و براش دلیل و بهانه‌هایی داره. حالا اون برادر بزرگتره، یکی نمی‌دونم برادر کوچکتره، اون پدره، این مثلا مادریست که هیچ حقی برش خودش قائل نیست، همه رو به بقیه میده، اونجا میگیره میشنه. یعنی یه نگاهی ما داریم به این که رابطه آدم ها به ویژه در موارد نزدیک مثل خانواده چه بوده، و اینجاست که به ما یه طرح و مدل و الگویی رو میدن که بر مبنای اون نگاه میکنیم. بعدم ای بسا یه اتفاق واحد افتاده، اما دوتا خواهر دوتا برادر دو تا برداشت متفاوت میکنن. یکی به این نتیجه میرسه که من میخوام از حق و سهم خودم بگذرم، یکی میگه همه میخوان حق و سهم تو رو بخورن، بنابراین تو باید قبل از اینکه اونا این کار رو بکنن، آنچه که حق و سهم خودت هست که هیچ مال اونا رو هم نمیتونی بردار. و این میشه نوع نگاه من به کل زندگی. اینا موضوع عمیق و سنگینی هست عزیز. همونطور که بین 3 تا 6 سالگی ما بین 3 تا 30 در زبان انگلیسی باید تصمیم بگیریم و غالب اوقات تمام عمرمون باید یا سی کوپریشن همکاریه، یا سی کامپیتیشن رقابته که همیشه در، یا سی کانفلیکته همیشه من در حال جنگم. حتی آدم ها در حالت خوب در حال جنگن با هم، حتی پسر و دختری که مثلا با هم رابطه دارن فکر بکنن که مثلا بردم، یا برخی از اوقات مسئله فقط رقابت، یعنی من فقط قرار از تو جلو بزنم. مثل آدمی که میره شکار میکنه، بعد از اینکه یه حیوانی رو کشت برش میکنه میره، چون هدفش این بوده که توانایی خودش رو برای شکار نشون بده، برش خود اون شکار ارزشی نداشته. اینا نشون دهنده اینه که من و شما کجا چی یاد گرفتیم. من خیلی راحت یه آدمی 40 50 ساله میبینم که اینم تمام زندگیش مسئله رقابته، یعنی هر وقت تو حرف میزنی یعنی دائما یه آدم دیگه میاد، چرا اون این یکی چی، این چی کار میکنه، اون چیه، اون چی هست، اونا میان، اونا رفتن، یعنی نمیتونه بدون مفهوم رقابت به زندگی نگاه کنه. حتی وقتی میاد سفارش غذا میده، اگر اول میگن شما چی میخورید، میگه آب، اگه یه نفر دیگه گفت مثلا یه نوشیدنی، میگه منم نوشیدنی میخوام، در حالی که خود نمیخواد. ولی ذهنیت رقابتی میگه او چرا نوشیدنی بخره بخوره و تو نخوری، تو هم بخر، یا نظرش رو درباره غذا عوض میکنه. در حالی که یه آدمی که مثلا روحیه همکاری داره اصلا یه نگاه دیگری میکنه. این همون چیزی که خیلی از اوقات آدما مثلا حرف شده است که بیا دو تا غذا بگیریم بعد اون رو با هم شریک و سهیم میشیم، و اصلا یه ذهنیت این گونه داره که ما از این طریق بیشترین نتیجه رو میگیریم. بعدا وقتی شما میبینید که میخواد انعام بده، میبینید تو اونجا خصت به خرج نمیده که بخواد از کس دیگه بزنه. اینجاست که شما با یه آدمی روبرو هستید که با حتی رفتن یه شام خوردن بیرون یه مقدار نگاهش رو میتونید متوجه بشید. به همین جهته که این نوع حالات یه حالاتی است که برمیگرده به برداشت‌ها و تصمیم‌گیری‌های دوران کودکی ما و با ما میاد و در نتیجه ما رو تبدیل میکنه به یه آدم فرض کن مهربون یا مهربان یا برتری طلب یا عزلت طلب. حالا بخوام تیپ نورمال رو بگیریم، ولی اگر اینا شدید باشه میره تو تیپای بیمار. یعنی من حالا یه شخصیت شکاک و مظنونم، من یه آدم سایکوپت سوسیوپت و یه نوع حالت ضد انسانی و اجتماعی دارم و فکر میکنم زندگی یه جنگ تمام عیاره. زندگی همطور که گفتم یه دزدی بزرگ، خدا دروغه، قانون دروغه، پدر دروغه، مادر دروغه، همه اینا یه بازیه. درست مثل یه بازی شطرنج که میگن این فیل، این اسبه، این وزیر این سواره است، این پیاده است. یعنی این نگاه هاست و این چیزیست که آدم با یه مقدار آگاهی میتونه محاسب خودش باشه که من در یه جایی که میرم اگر 5 نفریم من 20% حرف رو باید بزنم، من 20% تصمیم گیری به من مرتبطه حد اکثر، چه بهتر که در حد 15-16% بیستم. معناش نیست که اگر کسی خواست 40% بگیره در مقابل او ساکت باشم، ولی بدونم حق و سهم من همینه. من تو این جمع 5 نفره 20%ام. بنابراین اگر رو مرز 15-16 حرکت کنم خودم احساس راحتی میکنم، اگرم اشتباه بکنم یکی دو مرحله تازه میشه 18-19، حتی به 20 هم نمیرسم. چرا من در ایران یکی از شعارام یه مقدار شعار داشتم، یکیش این بود که اگر 100% حق با شماست فکر کنید حق با شماست، حق 70% حق با شماست، و اگر 70% فکر کنید حق با شماست مطمئن باشید حق با طرف مقابله. چرا؟ برای که از خودمون بیرون بیاییم، و الا ما به میزانی که حتی بر خودمون بعضی وقت سخت میگیریم به دیگران هم سخت میگیریم. اینی که این موضوع موضوعی عمیق و سنگین انسانی هست، اصلا تفاوت آدم ها اونجاست. به همینجاست که شما با یه آدمی روبرون میشید بینید آدم مضطربیه، نگرانیه، احساس امنیت و آرامش نمی کنه، برای کوچکترین موضوعی داره بدترین احتمالات رو با درصدهای بالا بیش از اونی که هست میاره. در حال دیگه شما با یه آدمی روبرو میشید که میبینید آرام، احساس امنیت میکنه، راحته، مسئله ای نداره. من تو خانواده هایی رفتم که بچه ها به دلیل اینکه مثلا تو خانواده از بس پدر و مادر فشار مالی آوردن، در حالی که وضع مالیشون خوب بوده، در حالی که امکانات فوق العاده خوب داشتن، این بس تو ببرلی هیلز هم زندگی میکردن، بچه ها وقتی شما به جای یه سیب دو تا سیب بر میداشتید، شما دید چشم این پسر متوجه شماست که دو تا سیب این خورد، در حالی که مطلقاً 100 تا سیب هم در زندگی اونا کوچکترین تأثیری نمیداشت. ولی وقتی که فکر میکنه آدم ها درن ازش استفاده و سوء استفاده میکنن هست، و این همون گرفتاری و بحث هاییست که غالب اوقات بین پدر مادرها و بچه هاست. غالب پدر و مادرها یه جوری چون خودشون فکر میکنن از ازشون استفاده و سوء استفاده شده، یه حساسیت دارن که بچه هاشون مبادا از مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرن. تا اونجایی که مثلا میگن چرا تو دو دفعه رفتی بیرون، دو دفعه رو تو پول دادی، یا چرا با ماشین تو میرن، چرا اونا ماشین خودشون نمیارن. یعنی برخی از اوقات این حرف شاید 5% موارد یه معنایی داره و درسته، ولی 95% موارد نه. اما بدتر از این هست که اگر او کار بدی کرد حرف زشت زد تو هم حرف زشت بزن، گویی ما تو این رقابتیم و گویی قرار این جنگ رو ببریم، در حالی که اگر کسی حرف زشت زد اوست که دهنشو کثیف کرده. من چرا باید دهنمو کثیف کنم؟ من باید تازه مواظب باشم گوشم و مغزم کثیف نشه به خاطر حرف او، نه اینکه منم همون حرفو بزنم. اینجاست که موضوع انسان رو تبدیل میکنه به یک کسی که از یه امنیتی، از یه آرامشی، از یه مهربونی، از یه انصافی برخوردار یا نیست. اما روزی که من حرمت نفسم به هم ریخته، یعنی خودم رو خوب نمیدونم و دیگران رو خوب نمیدونم، خودم رو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونم، دیگران رو نمیدونم، بعدن فکر کنم درگیر یه دنیایی هستم که اگر مواظب و مراقب خودم نباشم زیر دست و پا له میشم، پس بنابراین باید یه نقشی بازی کنم، خشمگین، طلبکار، ناراضی، و هرچی به من بدن باز باش مسئله دارم. امروز می‌دونیم بسیاری از مردم وقتی شما بهشون کمکی میکنید بعد از یه مدتی اون کمک رو حق خودشون میدونه، و اگر نکنید ناراحت میشه، و اینا مسائل پیچیده انسانیه، حتی در سطح اجتماعی وجود داره. از نظر من انقلاب ایران انقلاب افزایش انتظارات بود. حتی من تو کتاب 1975 که درست لغت زمان انقلاب داره، تئوری جی تئوری، دقیقا نشون میده مهم نیست کشوری وضعش خوبه یا بده، مهمتر اینه که این کشوری که وضعش بده مردم انتظار و توقع بیشتری داشته باشن و یک شکاف غیر قابل تحمل بین انتظارات و امکانات وجود داشته باشه. اونجاست که هر سیستمی فرو می‌ریزه. بنابراین مسئله نه تنها در حد فردی، بلکه در سطح اجتماعی هم مطرح عزیز، و اینا چیزایی نیست که آدم بیزاری متوجه بشه کوشش کنه، بلکه قرار عمل کنه. یکی از کارهای فوق العاده زیبایی که بهتون توصیه میکنم آرت آف لاوینگ، هنر عشق ورزیدن اریک فرامه. هنوز از یه جهاتی کتاب پایه است، برای که برمیگرده که شما چگونه نگاه میکنی. او آدم ثروتمند رو در کسی نمیبینه که پول داره یا پول در میاره، اون در کسی میبینه که میتونه راحت خرج کنه. معتقد فقر بساز رنج یک فقیر از ناتوانی او برای بخشیدنه، نه نداشتنش. بنابراین یه دفعه شما با یه موضوعی روبرو میشید که من دیدم نگاه آدم ها چند برابر دیگران برای به دست آوردن پول حرص میذارن و رنج میبرن، بعد برای اینکه این پول رو اضافه کنن برای حفظش، نگهداریش و افزایشش رنج میبرن، بعد وقتی میخوان خرج بکنن رنج میبرن، تا اونجایی که رنجی که این آدم های پولدار از پولاشون میبرن به مراتب بیشتر از رنج یه آدمیست که پول نداره و از فقرش میبره. رنجشون در ارتباط با پول. برای که مهم نگاه من شماست به یه مسئله. نگاه یه مادریست که اومده برای 3 تا بچهش غذا درست کرده، حالا اومده سر میز ببینه اینقدر غذا خوشمزه بوده همه غذا رو براش خوردن و برای او هیچی نگذاشتن. لذت او در اینی که براش هیچی نگذاشتنه، نه اینکه بعد مدعی بشه چرا برای من نگذاشتی، یا خوشحال باشه که اونا نخوردن خودم میخورم. اینا اون تفاوت آدم هاست عزیز، و اینا اون چیزیست که یه مقداری توجه بهش آدم رو کمک میکنه. ولی از کجا میاد؟ یک کسی رو آدم باید باش کار بکنه که متوجه میشه مسئله و مشکلش از کجاست، که این بسا این نگاه رو داره که من تو دنیایی هستم که اگر از دیگران استفاده یا سوء استفاده نکنم دیگران من رو ازم استفاده و سوار. چون دنیا یا خری یا خر سوار. اگر خری سوارت میشه، ولی اگر خر سواری خر پیدا میکنی سوارش میشی. در حالی که من همیشه گفتم آدم سالم نه خره نه خر سواره، پیاده است. آدم سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه. روزی که طلبکاری یا بدهکار، روزی که خری یا خر سوار از پا در میاد، حتی اون خر سوار و طلبکار از پا در میاد. برای که این با واقعیت زندگی از درون نمیسازه. و بعد همه این هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. در همین جد است که خوبی به خودی خودش خوبه و به خوبی خودش همه پاداشا رو به شما میده، نه به خاطر اینکه میرید اون دنیا پاداش احمد خوبتون رو میده. من دوست دیگه ای رو خط هستن، از ساعت 4 بودن، باید بهشون هم توجهی داشته باشم چون مدتی سوی خطن. خوشحال شدم باید صحبت کردم. مواظب خود باش و به هر حال در این باره بیشتر فکر کن و گفتگو کن، مطمئنم بیشتر و بهتر باش آشنا میشی.
بله خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام روزتون بخیر.
سلام عزیز، ممنونم روی خط موندید. وقت 14 دقیقه داریم ولی در خدمت بودم جان.
بله در جریانم. من لیسانسم و از دانشگاه دولتی معمولی مهندسی توی ایران گرفتم. بعد برای فوق و بچه ها همینطوری اقدام میکردم که در حین اقدام کردن من گرین کاردم هم اومد. خاطر من درستم اقدام نکردم، در نهایت یه جا بیشتر اقدام نکردم. من خوب همونجا هم قبول شدم دانشگاه معمولی اومدم اینجا برای فوق لیسانس.
در چه رشته ای عزیز؟
رشته مهندسی.
اوکی. چند سالتونه شما؟
من 29 سالم.
اوکی عزیز. خب
بعد 2016 یه 3 سال مهندس فوقم طول کشید یه ترم مرخصی گرفتم، چون هیچ وقت فکر نمی‌کردم که علاقه دارم به مهندسی. یه ترم مرخصی گرفتم رفتم ایژوکیشن یه دانشگاه دیگه خوندم، ولی خب در نهایت ضعف خودم و حالا فشار خانواده هر چی که بود باعث شد برگردم هم مهندسی و تموش. بعد از اون سال که تموم شد 2016 تا الان من تقریبا واس دادم. یه سال با یکی از بچه ها شروع کردم یه کاری انجام دادم ولی نگرفت و برگشتم به همون حالت تو خونه موندن و تو اتاق موندن.
آخه این که چه ارتباطی نداره؟ آدم میتونه کارشو دوست نداشته باشه، رشته تحصیلش دوست نداشته باشه، و اما این که تو خونه بمونه و اینا که دیگه به بهانه مدرک تحصیلی یا رشته که دوست ندارم که نیست. خب این خیلی چیزای دیگه است. شما وقت بعد نصب کنید تنها اومدید اینجا با خانواده اومدید؟
من تنها اومدم، ولی خب خانواده میان و میرن، یه مقدار پولم من برای من گذاشتن، من همیشه پول مقدار زیادی توی حسابم بوده و همه از مالی من هیچ وقت اینجوری نبوده، مثلا از بچگی همینطور بوده، این مقدار پول تو جیبم ماهانه یا چیز، همیشه پول مقدار زیادی من.
حالا از یه جهازش خوبه، ولی خب یه ذره شما رو بی‌مسئولیت بار آورده. بذار ازتون یه سوالی بکنم، رشته مهندسیتون چی عزیز؟
من مکانیک خوندم.
آخه مکانیک تو چه کاری رفتید با یه نفر شریک شدی؟
کاری که میکردیم مربوط به روباتیک بود، از رشتم استفاده نمیکردم، خواستیم یه کمپانی رو شروع کنیم که به نظر من نگرفتم، من اومدم بیرون، دوستم داره ادامه میده.
خب حالا اون چیه؟ حالا خب الان مشکل و مسئله چی هست عزیز؟
من در واقع مثل یه توپی میمونم که با قدران خانواده و اطرافیان همیشه حرکت میکردم، از درون هیچ وقت چیز نمیخواستم و احساسانه به حرکت نمیبرد و چند کامفورتانم کاری داشتم، الان توپ واسط داده و هیچ حرکتی نمیکنه. البته حالا من یه چیزی مثلا میدونم وقت چند وقتی مثلا در حد دو دقیقه یه کوتاهی از گذشتم بگم میدونم فایده داره.
نه بفرمی.
خب من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، دو تا کوچیک‌تر از خودم، حتی قبل از من یه بچه مامانم حامله بوده که فرزا دکتر دین میرسه، برای همین وقتی که مامانم حامله بوده خب همیشه فکر میکرد که منم میندازه و خیلی استرس داشته وقتی که منو باردار بوده. پدرم هم تا 12 سالگی همیشه فقط آخر هفته میمونه، 3 هفته میرفته شهرستان. وضع پولمون در کل بد نبوده هیچ وقت، ولی هر چقدرم که بوده هیچ وقت ما حسی نمی‌کردیم که نداریم. من همیشه از بچگی جهاز میگم که توی سر خودم هم این چیز میکردم، بقیه چیزی که رفتار میکنم به چیزی که میگن یکی نیست، همیشه تحلیل، خیلی تحلیل میکردم توی سرم. مثلا یه چیزی ساده، مثلا کمتر صحبت میکردم، خواهرم بیشتر از من صحبت میکردم، میکردم که من کم خوشم برای همین قضیه. مثلا من رفتم در خونه دخترم اون وای میستادم، در نمیذارم، میترسیدم از اینکه برم، چون فیلم ترسیدم فکر بفهمن که من دخترم خوشم میاد. در مثلا 6 7 سالم بوده، مثلا خواهرم میرفت رو در میزدی، مثلا سوپری خواهرم صحبت میکرد، اون موقع نمیدونستم که همچین چیزی دارم، ولی همیشه میگم توی سرم بودم، فیلم نمیدونم چیه.
قضیه نه، اون یه مقدار دل مشغولیه و بعدن در رویا و خیال خود غرق شدن عزیز، یعنی در دنیای ذهنی خیلی ابجکتیو به موضوع نگاه نمیکردی، اون اونقدر مهم نیست. الان بذار برسیم سراغی به این نتیجه رسیم، تصمیم و انتخابی که میخوایی بگیری یا بکنی چی عزیز؟
من واقعا اینقدر به فکر و علاقه های سالم همیشه شک کردم که دیگه واقعا نمیدونم. من همیشه رو میکنم به ایژوکیشن، هر وقتی میکنم باید برم به ایژوکیشن تقریم، باید فهمیدم که نه، شاید من دارم فرار میکنم، شاید من به نظرم میاد چون کار راحتیه، کار کردم و بچه ها دارم این مسیر رو انتخاب میکنم. همیشه
نه، مقصود از ایژوکیشن، نه مقصود از ایژوکیشن چی عزیز؟
هم دقیقاً سوالتون خیلی خوبه. خب رشته‌ای هست که مثلا میری رشته به مثلا ادویکیشن بچه‌های مثلا دبستانی.
خب اون که معلمی.
بله دقیقاً.
نه تو آخه نه نه تو مایه معلمی نداری عزیز. نه ببین عزیز، ماجرای معلمی علتش این است که دلت می‌خواد کار ساده باشه، بعدم در ارتباط با یه کسی که ندونه بنابراین تو راحت باشی. یه مثل مثلا من و شما اگر انگلیسیمون خوب نیست برسیم به بچه 2-3 سال آمریکایی، هر جور دلمون شده حرف می‌زنیم دیگه. چون نگران نیستیم که اون متوجه میشه ما انگلیسیمون خوب نیست یا اشتباه میکنیم، ولی اگر همین آدم مادر یا پدر 30 سالش بیاد ما ساکت میشیم دیگه، انگلیسی حرف نمیزنیم. بنام بعدم یه ذره زمینه های کودکی داری، یعنی از بس تخیل و رویا هستی. من مطمئنم فیلم های کارتون رو خیلی بیشتر از فیلم های جدی دوست داری، یعنی یه ذهنیتی است که میخوای کودک بمونی و اون حرفت بسیار دخت مرد باهوشی هستی، ولی واقعا اون کامفورت زون تو همینه. علت چه میناست که در کودکی به دلایلی در تو اون احتیاج، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، به نوعی شکل نگرفته، رشد نکرده، پس انگیزه و هدف اونقدر نداری. بعدم خب فشار خانواده سر مسئله رشته ای که دوست نداشتی، البته شاید اونام حق داشتن. چرا؟ برای که ای برد میکردن تو هیچی نمیخوندی. حالا به من بگو ایژوکیشن، ببین عزیز، معلمی علم علمه، معلمی هنره و برخی از اوقات در بعضی از آدم ها هست، ولی شغلیست در این حدی که تو میخوای بری آنچنان درآمد و امکاناتی نداره و بیشتر معلمین هم به دلیل ماهیت ارتباطی کار خانم هاست و آقایون همه جای دنیا. خب گزینه دیگر تو که بخونی چیه؟
والا حقیقتش نمیدونم، من علاقه شخصیم همیشه دردم از این مدرسه ها بوده که 12 سال بچه ها رو میبرن یه جا.
نه وارد اون بحث نشد، تو اونا رو نمیتونی تغییر بدی. اونا بخاطر علت ببین عزیز، همینجا یه چیز دیگر هم نشون میدی، کمی علامت ADD نشون میدی، کمبود توجه و تمرکز. یعنی شاید مسئله تو ای بس ها اصلا نداشتن توجه و تمرکزه. به نظر من یه تست تووا بده، برای که خب زمینه و گرایش های خفیف استراب افسردگی نشون بدی، بعدم نوع حرفات بوی وسواس میده و میدونی تست تووا خستش اینه که میگه ADD یا ADHD داری یا نداری، گرایش های افسردگی استراب وسواس داری یا نداری. خب اینا خیلی مهمه و یه تست توی یک ساعت تکلیف همه اینا روشن میشه، اونم از طریق اندازه‌گیری امواج مغزی. یعنی یه چیزی نیست که تشخیص یه پزشک باشه که بتونه حالا با درست یا غلط باشه یا شدتش نامشخص باشه. به نظر من اون بیشتر به شما کمک میکنه. ولی الان باز ازت برای بار دوم سوال میکنم عزیز.
میخواستین که من حقیقتش از هر کاری کردن میترسم، برای اینکه اصلا میجوره مثل این که علیل شدم، از این تصویر تو ذهنم ساختن که فکر کنم هر کاری انجام بدم اون تصویر رو به خطر میندازه. همین همین تهدید خودم ها.
تصویر چی رو به خطر میندازه عزیز؟
یه چیزی حتما از تو خودم، یه تصویری از تو خودم ساختم که هر حرکتی باید نمیدونم خودم شاید خیلی قبول دارم، فکر کنم آدم باهوشیم و هر موقع که شروع به کاری میکنم یا حرکت میکنم احساس کنم خیلی احمقانه به نظرم میاد.
نه چی احمقانه میاد؟ اون کار؟
بله، یعنی خودم و اون کار، یعنی همیشه مثلا یه کارخونه من رفتم میدونم چه میدونم دارن آهن در میارم، یا اینجا کارخونه میگم خب این آهن در میاد که چی بشه، مثلا این پولش کجا میره، با چی میسازن، در نهایت چه اتفاقی قرار بیفته،
چه فرقی میکنه.
بذار که اون سوال رو حل کنم، همش میرم راجع به اون سوال میپرسم و اینکه دقیق بفهمم چه اتفاقی
داره. نه آخه دنبال بهانه نه دنبال بهانه میگردی که بیستی عزیز.
دقیقاً،
یعنی دنبال بابایی چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که مثل بابایی بود که داشت چاه میکن، بعد برگشتن گفتن این چاه به نظر تو توش آب هست؟ گفتن نه. شکفه میگه اون اقلا برای تو که نون هست، داری چاه میکنی پول تو میگیره. حالا تو هم به این کارا چه کار داری؟ میگم یه بار این کار بکن، کار بکن، پول تو بگیر. اینکه بعدا ازش چه استفاده میکنن یا میرزنش بور بشه چه مربوطه؟ میدونی اینا بازی ها و بهانه هاست. یعنی تو باید بدونی جلو خودت باید بگیری عزیز. حالا به نظر من حالا از معلمی بزنیم بگذاریم، چون به نظر من اون چون انگیزه در خودت نیست، انگیزه در دانش آموزت هم به وجود نمیاری. چیز دیگری که دلت میخواد انجام بدی چیه؟ کار دیگری
در دسترس من همین مکانیکی خوندم، شاید بتونم برم یه مستر استاتیستیکس بگیرم، چون ریاضیم خوب بوده همیشه.
اون ممکنه چون اتفاقا میشه گفت حالا خب اون میتونه کمکت کنه، ولی خب توی سازمان‌های باید بری که مقدار با ارقام و اعداد و به هر حال پیش‌بینی‌هایی که برای چیزای مختلف می‌کنن، حالا مثلا اگر زمینه فنی داشته باشه تو محاسباتشون می‌تونی شرکت کنی، ولی به عنوان شغل و کاره. چند روزه درگیر ورزش بودی اگر بودی؟
من مثلا هفته دو سه بار میرم جیم، میدوام یا
نه اونا رو نمی‌خوام. نه قصدم ورزش‌های جمعی یا دست جمعی. اونجا اشکال کار. ببین چرا اونجا بزرگتر، چرا به نظر من بچه ها بین 12 تا 22 هفته 15 ساعت با تو زمین ورزش باشن، اونم ورزش های جمعی، نه شنا، نه نمیدونم دو میدانی، نه جیم. اونا همه خوبن ولی کافی نیستن، اصلا قابل مقایستن با بسکتبال یا فوتبال نیستن. برای که اونه که به من و تو واقعیت جهان رو و واقعیت ارتباط انسانی رو و رقابت مبتنی بر قاعده و قانون رو نشون میده، که به هر حال به نوعی در جامعه هست، حتی زمینه برای جنگ و ستیز رو. یعنی اونجاست که تو یخ زدی عزیز، یعنی تو پرنده هستی که پر و بال تو بستی و خب دیر یا زود به زمین میخوری و این مقدمه دیپرشن. ولی من نگاه و نظرم اینه که ای بسا ADD داری و میدونی ADD حتی چه آدم ADHD داشته باشی خفیف، اونی که سبب میشه اینقدر پراکندگی هم داشته باشی، توجه و تمرکز نداشته باشی. بعدم ای بسا گرایش های افسردگی استراب و وسواس داری. کدوم شهر هستی شما؟
من لس آنجلس.
بنابراین یه قرار بذار با دکتر محمدی یه تست تووا بگیر، کار یه ساعته، و این تست به تو تکلیف تو این زمین روشن کنه، چون به نظر من به احتمال 80% گیر تو اینجاست. خب با یه تست تو یک ساعت تکلیف کار روشن میشه، یک تست یک ساعت، اونم با دقت. و بعدم آقای دکتر محمدی میتونن کمکت کنن که قدم بعدی چه خواهد بود، و این کار رو بکن عزیز، برای که اون زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه بدونی کجا ایستادی. من اونو بیشتر میگم، شما تلفن ایشون هم هست 818
بله
451
بله
66
بله
451 66 آقای دکتر محسن محمدی میتونن با یه تست، برای که اصلا بدون تست توقع تکلیف رو خیلی مشکل مبهم خواهد بود. ضمناً به نظر من همچنان فکر کار مکانیکی بکن، مثلا فرض کن تو میتونی اولا تست رو بگیر، ولی ای بس مثلا بتونی تو MBA بخونی ولی تو رشته‌های فنی، یعنی کار مدیریت رو داشته باشی، برای که اون ظرفیت رو در تو میبینم. ولی خب ذهن و خیالت هم داره برای خودش قلقلی بخوره. دلیل دارم، اگر رفت برای دکتر محمدی اگر تست رو دادی بعدن به ایشون بگو که به من بگن تست تو چه جوابی داد، یا خود زنگ بزن به دفتر رادیو بگو جواب تست چه بود.
پس چون این فکری که من همیشه میکنم این راهی که من میرم در نهایت چه فایده‌ای داره و
همش حقوق بازی، همش حقوق مثل این مونی که برگردی بگی من این غذایی که میخورم کجا میره، اصلا کی درستش کرده،
خود
خود دیگه پاک خود چه دیگه، یعنی احتیاج نداره.
نه
هر روز بخور، سالی یه دفعه هم که پی سالی یه دفعه هم فکر میکنی اشکالی بهانه نگیر.
من جوابش هم اینه که یه امیدی داره، یعنی غذا خوردن آدما نشون میده که یه امیدی دارن.
این چه استدلالی راست؟ حالا تو میخوای برای خودت یه سوال میکنی، خودت هم جواب میدی باش خوشی دیگه.
آره دقیقاً.
نه اینجوری نمیشه مرد، مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم دوستان، حتما این قرار رو بگذار و برو و مطمئنه ولی جوابشو به من بده، یعنی روی بین ساعت 12 تا 4 زنگ بزن به دفتر رادیو بگو که چه بوده، یا با آقای دکتر محمدی بگو به من بگن وقتی تو رو ببینم بگو که فلانی منو معرفی کرده.
سلامت باشین،
مرسی از حیش کنم، خدا نگهدارت. شنگ نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.